شنوندگان از اون شاید پیش بدای دکتر، ما چقدر تو مرز دانشی این تکنولوژی قرار گرفتیم؟ به تعبیر ساده ما اولا که به اون تفکر دانشی رسیدیم که ما میتوانیم در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم و برنامه داشته باشیم برای آینده. این خیلی مسئله مهمیه چون همه ابعاد داره تحت تاثیر خودش قرار میده. ما چقدر الان توی مرز دانشی هستیم؟
به همین جوری که گفتید، ما به دلیل جمعیت تحصیل کرده و جوانی که داریم از نظر استفاده وضعمون بد نیست، یه جورایی توی مرز استفاده هست، ولی خب از نظر شاید خود صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یعنی شرکت‌هایی که بتونن این صنعت رو توی سرمایه گذاری کنن، محصول یا سرویس تولید کنن، اینجا خب یه مقداری متفاوت قضیه. البته من برداشتم اینه که ما به نسبت شاید امکانات خودمون، امکاناتی که حالا واقع بینانه نگاه کنیم، نه امکانات صرفا بالقوه، خب شرکت های توانمندی داریم، صنایع توانمندی داریم، بخش هایی از محصولات رو میتونیم تولید بکنیم. حالا تولید هم باز نه به معنای صفر تا صد، بالاخره ممکنه بعضی از قطعات حساس رو که بالاخره فناوری بالایی دارن وارد کنیم، ولی در مجموع اون محصول رو میتونیم به نوعی تهیه کنیم و به عنوان محصول تقریبا ایرانی مثل بقیه صنایع، شاید محصولات خانگی مثلا چه میدونم یخچال، لباسشویی، اینها خب خیلی ما شرکت های توانمندی داریم، دارن جاروبرقی درست میکنه. این قطعا معناش این نیست همه قطعات اون رو داره خودش صفر تا صد، تو دنیا هم عموما اینجوری نیست، بخشای ممکنه وارداتی باشه، ولی خب بالاخره شرکت های توانمندی داریم که محصولات خانگی تولید میکنن. توی صنعت آی سی تی هم ما شرکت های توانمندی داریم، مخصوصا تو تجهیزاتی که به دست مشترکین نمیرسه، چون تجهیزاتی که به دست مشترکین میرسه مثل گوشی و اینها، خب واقعیت اینه که توش رقابت خیلی سخت، رقابت تو سطح جهان، چون شرکت‌های بزرگ و معدودی هستند که این فناور این محصولات رو تولید می‌کنن. همه ما می‌دونیم الان شاید به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسه شرکت‌هایی که گوشی تلفن همراه دارن به صورت انبوه و شناخته شده تو دنیا تولید می‌کنن. ولی تو محصولاتی که تو شبکه استفاده میشه، محصولاتی که زیرساختی، ما شرکت‌های خوبی داریم، می‌تونن محصولات خوبی تولید کنن، ولی خب شاید توانمندیمون به نسبت اون چیزی که باید باشد خیلی نیست و خیلی جای پیشرفت و رشد داره و یه مقداری اینجا وابستگیمون بیشتره. ولی توی بخش خود استفاده همینطور، و توی بحث نرم افزاری هم به همینطور، نه وضعیتمون خوبه. ما الان همه مردم دارن میبینن تو فضای مجازی بسیاری از اپلیکیشن ها و پلتفرم هایی که دارن استفاده میکنن برای خدمات روزمره خودشون ایرانی هن. تاکسی های اینترنتی، انتقال پول، نرم افزار های بانکی،
خیلی پلتفرم ها همه ایرانی،
اینا ها از بعد نرم افزاری و نگهداری و ارائه سرویس ایرانی هن. خوشبختانه ما تو اینجا بسیاری از اینها در داخل کشور هستند، بسیاری از اینها مهندسین و نرم افزارهای، کسایی که دارن نرم افزاراشو مرتب هم نیاز به توسعه داره ارائه میکنن، همین جوانایی هستند که برنامه نویس و بالاخره توسعه دهنده محصول ایرانی هستن و سرمایه گذاراشون هم غالبا ایرانیه. این خب مایه خوشبختیه، ولی بالاخره توی زیر ساخت ما یه مقداری عقبتر از بقیه بخش هستیم.
یه سوال دیگه آقای دکتر، در خصوص همین چشم انداز فناوری اطلاعات در ایران، آیا ما میتونیم هاب ترانزیت ارتباطات در منطقه باشیم؟ آیا به اون سمت انشالله باید حرکت بکنیم؟ که حالا این سوال یه دفعه به ذهنم رسیدش که حالا ظرفیت ایران تو حوزه ترانزیت ارتباطات، که بالاخره ما به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ منطقه‌ای هم در نظر بگیریم، یه موقعیت ممتازی داریم به نسبت خیلی از کشورهای دیگه. از این ظرفیت هم میشه استفاده کرد، میشه بهش فکر کرد، میشه به سمت شرکت کرد.
اگه منظورتون از هاب یا اصطلاحاً نقطه مرکزی و نقطه تبادل توی بحث پهنای باند و ارتباطات داده و اینهاست، خب بله، ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ارتباطمون با آبهای آزاد از سمت جنوب و ارتباطات مرزی متعدد با کشورهای زیادی که داریم در اطراف خودمون، این فرصت رو به ما میده که نقطه تماس و تبادل داده باشیم. و خب البته در سالهای گذشته هم به این سمت رفتن در دوره‌های مختلف مسئولین کشور، خب البته فرصتش هست از لحاظ جغرافیایی، ولی همجوری که اشارم کردم توی بحث سرمایه‌گذاری، خب هم سرمایه‌گذاری سنگینی میخواد و هم یه مقداری هم بالاخره مسائل سیاسی تو این زمینه تاثیرگذاره، مسائل مرتبط با سیاست بین‌الملل، حالا یه مقداری بحث تحریم‌ها، یه مقداری بحث اون بالاخره وضعیت سیاسی ممکنه این رو کمتر بکنه، ولی در این حال بله، ما فرصت خیلی خوبی داریم و کلن من مثال بزنم برای شما. ما الان میدونید اینترنت رو یک سری مراکز تبادل داده هست توی دنیا که پهنای باند اینترنت رو بین اپراتورها و بین شرکت‌های بزرگ با هم مبادله میکنن و حالا به زبان ساده میتونیم بگیم به نوعی نقطه اتصال به اینترنت هستن. ما در تهران هم چنین مرکزی رو داریم که پهنای باند رو توی نقاط مختلف کشور بین اپراتورها، چه شرکت‌های ثابت چه شرکت‌های همراه، تبادل میکنه. در واقع الان مقایسه بخوایم بکنیم، ما در تهران ظرفیت این مرکز داده که در روز داره جابجا میکنه الان یه چیزی حدود 1.5 ترابیت در ثانیه است. در فرانکفورت آلمان یه مرکز خیلی مشهوری هست که اونم مرکز مبادله فرانکفورت هست، یکی از بزرگترین مراکز دنیاست، این عدد حدود 10 ترابیت بر ثانیه است. یعنی ما در ایران ظرفیتمون 1.5، در فرانکفورت که متصل به خیلی از کشورهای دنیاست تقریبا 10، 9.5 تا 10. یعنی ما بسیار عدد خوبی اینی که ما داریم. ما الان نقطه تبادل ترافیک تهران توی منطقه بزرگترین ظرفیت رو داره و بزرگترین حجم تبادل ترافیک رو داره انجام میده و تقریبا نزدیک حدود 1/6 مرکز فرانکفورت هست که فکر میکنم تو اروپا بزرگترین منطقه، بزرگترین نقطه تبادل باشه. و خب این خودش نشون میده که چقدر ما اینجا مصرف داریم و هم ظرفیت داریم برای پاسخ به این. حالا اگه همین میتونه متصل بشه به مراکز منطقه‌ای، به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به کشورهای منطقه CIS و سمت روسیه، از این ور از سمت ترکیه به منطقه تا عراق و خود ترکیه و اینها، مخصوصا کشورهایی که در اطراف ما هستن، یه نکته قابل توجه اینه که وضعیت ICTشون مخصوصا کشوری که سمت غرب ماست و سمت شرق ما خیلی پایین تر از ماست و زیر ساختاشون بسیار توسعه نیافته تر از ماست.
حتی ترکیه؟
نه، میگه عرض کردم دیگه، حالا غرب منظورم عراق بود و از اون ور شرق مخصوصاً بیشتر افغانستان بود. از نظر سرویس‌های زیرساختی ما میتونیم و پهنای بان نقش خیلی موثری داشته باشیم برای اینکه این جبران کنیم و حتی همجوری که ما مثلا برق داریم به عراق صادر میکنیم، میتونیم از ظرفیت تبادل داده در داخل کشور خودمون استفاده کنیم. البته خب بالاخره عرض کردم مسائل دیگه هم تاثیرگذاره، ولی در مجموع این فرصت از لحاظ تکنولوژیک و اقتصادی برای ما هست،
مهیاست.
بله، این رو میشه این کارو کرد و این سرویس رو داد. ما حتی شرکت‌های دانش بنیان ما هم میتونن این کارو بکنن. ولی یکی از اپلیکیشن‌هایی که خیلی از ما داریم استفاده می‌کنیم در روز ازش برای فروش کالای دست دوم و اینها، این در افغانستان هم یه نسخه مخصوص افغانستان هم راه انداخته بود. حالا من واقعیت الان اخیراً پیگیری نکردم وضعیتش چجوریه، ولی خب خیلی ساده مثلا شما همین ماشین یا مسکنی که توی تهران میتونید تون بذارید و بفروشید،
همین پلتفرم ایران
حرات و نمیدونم کابل و اینها امکان نسخه افغانستانش داشت و من از روی کنجکاوی رفتم مثلا میدیدم اونجا خودروهاشونو گذاشتن. و خب این فرصتی است که
استفاده هوشمند دکتر از ظرفیت فرهنگی و زبانی منطقه بوده.
و خب میدونیم که اونجاها بالاخره این نیاز وجود داره و شرکت‌های ما میتونن به راحتی نسخه مخصوص کشورهای همسایه، مخصوصا افغانستان که زبان هم مشترکه، حالا کشورهای عربی هم مثل عراق و اینها هم باید یه تلاشی بکنن که این امکان باشه. البته خب اونجا رقباشون هم قدرترن، عمدتا کشورهای اروپایی و غیره هم شاید اپلیکیشن های بین المللی هم هستن، ولی در صورت این اشتراکات فرهنگی و ویژگی که دارن میتونن اونجا هم برای خودشون بازار پیدا کنن. سختی هایی داره ولی حتما ارزش شو داره، مخصوصا با تغییرات نرخ ارز و اینها. اگه درآمدی هم کسب بکنن خب درآمد ارزیه و خیلی از درآمدهای به نسبت مشترکین داخل کشور براشون سود بیشتری داره و خب این جذابیت به نظرم فرصتی هست که شاید ما بتونیم یکی از همین مواردی که میگی توی قرن بعد، توی قرن 15، یکی از فرصت‌ها همینه که ما این ظرفیت‌هایی که ایجاد شده رو بتونیم تا حد ممکن به کشورهای لااقل نزدیک خودمون، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ فرهنگی، اینها رو بتونیم عرضه کنیم.
خیلی عالی. چون وقتمون کمه، دکتر همکاره بنده یه برنامه اومده کردم بشنویم، برگردیم سوال آخر من از شما بپرسم.
قرن 15 هجری شمسی از ابتدای سال 1400 آغاز می شود و ایران انقلابی وارد قرن جدید خواهد شد. صد سال پیش رو که انباشته از فرصت‌ها و تهدیدهاست و آبستن طیف وسیعی از تصاویر و چشم‌اندازهاست. ایران اسلامی قرن 14 را با دنیایی از تجربه‌های تلخ و شیرین به پایان برد و انبوهی از حوادث و تحولات را از سر گذراند و قرن گذشته شاید به اندازه چند قرن بر مردم ایران گذشت. آنان که ابتدایش را دیدند در انتهای راه حضور ندارند و ما که انتهای قرن 14 را میبینیم فقط وصفی از حال و اوضاع آن زمان شنیده ایم، ولی انباشی از تجربه تاریخی مسئولیت انسانی و تمدنی ما را سنگین میکند. امروزه همه ما میدانیم که اراده اجتماعی تمام معادلات به ظاهر پیچیده و محکم و با اقتدار جهانی را برهم خواهد زد و شوق ملی قلبهای پراکنده یک ملت را به هم متصل می کند و قدرتی عظیم و خیره کننده پدید می آورد. امروزه همه ما می دانیم که قدرتهای جهانی پیامد اراده کشورها و ملتها هستند و ملتی می تواند ابرقدرت شود که قابلیت خلق اراده ملی گسترده تری داشته باشد. و نیز می دانیم که انقلاب اسلامی بارها فناوری خلق اراده اجتماعی عمیق و وسیع را در میدانهای مختلف نظامی، امنیتی، علمی و فناورانه را به کار بسته و به توفیقی فراتر از باورها رسیده است. فرصتهای بزرگ متضمن تهدیدات بزرگ هم هستند و غفلت در آستانه قله ها خطر سقوط در دره های عمیق را هم در پی دارد. تحلیل‌های عقلانی نشان می‌دهد که ایران انقلابی می‌تواند ابرقدرت شود، ولی این بدان معناست که اراده‌های بزرگی هم دست در کار فرونشاندن آن هستند. پس شوق رسیدن به قله‌ها در کنار مراقبت و برحذر بودن از لغزش‌ها معنا پیدا می‌کند. امروزه ملت عزیز ایران و خصوصاً جوانان در آستانه قرن 15 ایستاده‌اند، در حالی که می‌دانند قابلیت‌های ممتاز سرزمینی از موقعیت ویژه ژئوپلیتیک تا منابع منحصر به فرد زیرزمینی در کنار قدرت سخت و نرم انقلاب اسلامی، از فناوری‌های پیشرفته تا فناوری خلق اراده اجتماعی و شوق ملی می‌تواند آینده باشکوه و رشک‌برانگیز را رقم زند. آینده انقلاب مولود باورها، ارزش‌ها، تصویرها و اراده‌های ماست. پس آن را باشکوه بسازیم.
خب در خدمت آقای دکتر محمد کشوری، کارشناس فناوری و اطلاعات هستیم. آقای دکتر، با برنامه ایران قرن 15 در خدمت شما هستیم. سوالی که میشه اینجوری مطرح کرد: برای حکمرانی فناوری اطلاعات به ویژه در فضای مجازی در قرن 15 مؤلفه و ابعاد کلیدیش رو شما چجوری میبینی؟
خب مسئله حکمرانی در فناوری اطلاعات و فضای مجازی مؤلفه‌های مختلفی داره. بحث زیرساخت و تجهیزات و اینها رو که خب اشاره کردم، ما وضعیتمون به چه نحویه. یه بخشیش که کمتر اشاره شده جنبه نرم این حکمرانی هست که اون امکان و تسلط ما به پلتفرم‌ها و زیرساخت‌ها و نرم افزارهایی است که داریم تو این فضا استفاده می‌کنیم. واقعیت اینه که خب البته این مسئله ما هم نیست، مسئله جهانیه و همه کشورهای جهان به نوعی باهاش درگیرن. قبلا هر شرکتی وارد یک کشوری می‌خواست بشه، بالاخره می‌رفت یه مجوزی از یه اداره تجارتی، از وزارت صنعتی، از گمرکی رد می‌شد. بالاخره اینها همه حساب و کتابی داشت و این کاملا در سیطره اون کشوری بود که رفته واردش شده، توش داره محصول می‌فروشه. مثالش فرض کنید خودرو، ما تو کشور خودمون خیلی سلطه خیلی سفت و سختی داریم و اجازه واردات مثلا خودرو رو به راحتی نمی‌دیم، با تعرفه‌های خاصی می‌دیم، بعد باید نمایندگی داشته باشن، باید تعمیر و نگهداری کنن و کلی دنگ و فنگ داره. حالا حوزه‌های معلت خودروی که نمونه ناموفقشه از نظر مردم، همه معترضن، ولی نمونه های موفق هم حتما داریم دیگه. بالاخره هر محصولات فرض کنید مرتبط با سلامت عمومی بالاخره از یه گمرکی رد میشه، یه سازمان غذا و دارویی تاییدش میکنه و اینجا.
ما سامانه تیتک رو داریم.
بله،
سامانه تیتک برنامه‌ش هم رفتیم تو همین ایران قرن 15، واقعا سامانه فوق‌العاده‌ایه. حالا انشالله مردم بیشتر لمس خواهد کرد.
ولی خب تو حوزه فضای مجازی خب این خیلی ملموس نیست. بالاخره پلتفرمی که استفاده میکنیم از مثلا پیام رسان، از نرم افزاری که داریم تاکسی استفاده میکنیم، نرم افزارهای بانکی و اینها در بسیاری کشورهای دنیا چند وجه، یعنی بین المللی هن. شما نرم اپلیکیشن رو دانلود میکنید، نصب میکنید رو گوشی و استفاده میکنید. ما اون اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که به نوعی نیازمند حضور فیزیکی بودن رو کاملا بومی داریم، مثل تاکسی. مثلا نرم افزاری که داره تاکسی اینترنتی رو برای ما سرویس میده، این بالاخره باید یه دفتری داره که راننده ها اونجا مراجعه میکنن، بعد باید پول رد و بدل میشه،
بالاخره به بانک وصل بشه
و ما چون رو بانک ها کاملا بالاخره در داخل کشور هستن و سرویس دهیشون و شماره در واقع حساب باز کردن و صدور کارت بانکی متصل به شبکه شتاب یه حساب و کتابی داره در واقع داره، خب هر شرکتی هم که بخواد به مردم ایران یه محصولی بفروشه لاجرم باید در داخل کشور حضور فیزیکی داشته باشه. به همین خاطره که ما نرم افزاری که داریم ازش خرید اینترنتی میکنیم، داریم تاکسی میگیریم، داریم مثلا غذا سفارش میدیم، داریم پول انتقال میدیم، همه اینا در داخل کشور داریم. ولی اون نرم افزارها و اپلیکیشن هایی که نیازی به انتقال پول ندارن و حضور فیزیکی هم براشون به دلیل ماهیت سرویسشون لازم نیست، مثلا پیام رسان، مثل شبکه اجتماعی، ما اینها خب تقریبا همه غالبا داریم از نرم افزار بین المللی استفاده میکنیم، که البته از نظر من بد هم صرف لزوما بد نیست و خود این میتونه برای شرکت های داخلی ما یه فضای رقابتی رو ایجاد بکنه که اونها هم وارد رقابت بشن و خب بالاخره یه رقابتی شکل بگیره. البته اینکه چرا در اونجا نداریم دلایل مختلفی داره که من فکر میکنم برای سالهای آینده ما نیازمند یه بازنگری و یه تحول در نگرشمون در این حوزه هستیم تا بتونیم از ظرفیت‌های داخلی بیشتر استفاده کنیم.
بله، حالا یه بخشی حاکمیت میاد حکمرانی میکنه تو فضای مجازی. حالا یه سوالی پیش میاد آقای دکتر، شما مثالای مختلفی رو زدین، حالا بعضا ما با بعضی از این اپا که کار میکنیم حالا تو جامعه داریم میبینیم دیگه، مثلا یه نرم افزاری و یه اپی بود، خب فیلتر هم شد و اینها، برای مسیریابی بود، خب ما داخلیش هم داریم، ولی این کجا و آن کجا؟ حالا این که داریم خوبه ها، یعنی من حمایت میکنم، توصیه میکنم همه از اون استفاده بکنن، ولی بعضا انقدر گپ‌های بزرگی داره، انقدر بد مسیر رو نشون میده، مردم رو خسته میکنه. و سوالی که اینجا پیش میاد، میگه ما این همه مثلا متخصص داریم، این امکانات رو داریم، این دانش رو داریم، واقعا نمیتونیم جغرافیای خودمون رو بتونیم روی این سیستم بیاریم و حتما باید یک سیستم نرم افزاره که حالا بالاخره اثر و منشأ سواسه به سرویس‌های بیگانه است، چون مسائل امنیتی رو مطرح میکنه. تو این حوزه ها نظام حکمرانی چقدر میتونه توجه بکنه؟ اصلا اساسا تو فضای مجازی یه جنس سخت کاری که میاد، خب زیر ساختار رو توسعه میده، تنظیمگری میکنه، حمایت میکنه، یه جا بالاخره باید جهت بده به این قضیه دیگه. بالاخره این همه شرکت دانش بنیان ما داریم، این فناوریایی که داریم، ما یه پیام رسانی چند تا زدیم مثلا، خب یه مدت خوب بودن، بعد دوباره انقدر اذیت کرد مثلا تو حوزه مختلف، هی آپدیت نشده، گپا گرفته نشد، انگار توجهی نمیشه به این قضیه. من بحثم اینه که حالا شنوندگان عزیزم میشنون، حالا بحث حاکمیت این است که تو انشالله قرن جدید روی مباحث هم فکر بکنم، بالاخره اصر ارتباطات تو این سطح دیگه.
بله، خب همینجوری که گفتید بالاخره این مشکلات هست. واقعیت هم اینه که بالاخره اون نرم افزارهایی که نمونه های بین المللی شما دیدیم و استفاده میکنیم، اینها نرم افزارهای درجه یک بین المللی هن. همین مثال مسیریابی که زدید، همین بحثای دیگه، حالا تو پیام رسان و اینها، نرم افزارهایی هستن که بهترین متخصصین دنیا تو شرکت های خیلی معتبر و با امکانات مالی و فناورانه خیلی پیشرفته دارن توسعه میدن و واقعیتی است بالاخره که اینها کیفیت بهتری عموما دارن، البته نه لزوما، ولی عموما کیفیت بهتری دارن. خب از اون ور شرکت های ما هم مزایایی دارن که به اینها باید تاکید کنن و تاکیدم بعضن میکنن. تو همین مثال مسیریاب میتونن خیلی اطلاعاتی که اونا بهش دسترسی ندارن. بالاخره اونها مثلا من خاطرم هست برای همین ایام کرونا مثلا یکی از این پیام نرم افزارهای مسیریاب، حالا دقیق مگه اشتباه نکنم، یا آزمایشگاه هایی که تست کرونا میگرفت اون اول که خیلی داغ بود و خیلی هم تبش بالا بود، اینکه جایی که تست کرونا میگرفت و اضافه کرده بود روی مثلا نقشش، یا مثلا فرض کنید توی مناسبت های ملی مذهبی و غیره میتونن سرویس هایی رو اضافه بکنن، میتونن از شهرداری اطلاعاتی رو بگیرن که اونها بهش دسترسی ندارن. ما توی نقشه شهری اگه اشتباه نکنم یه چیزی حدود 250 لایه اطلاعاتی داریم که همین خیابون‌ها فقط یه لایه‌شه، که مثلا هر خیابون شما نقشه رو داشته باشی اسم این خیابون چیه، به کجا وصل میشه، کوچه‌ها چنینا، ولی یه لایه مثلا مرتبط با سلامته، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و هر چیزی که به سلامت، یه لایه ممکنه و مسائل ورزشی باشه، همه ورزشگاه‌ها، باشگاه‌ها و غیره. اینها لایه‌های مختلفی هستند که اون نرم افزارهای خارجی بهش جامع و کامل دسترسی ندارن، چون اونا از اطلاعات عمومی استفاده میکنن. اینا اگه برن مثلا با شهرداری صحبت کنن، توافقاتی داشته باشن، بتونن یک اصطلاحاً API یا لینکی بگیرن بین نرم افزار خودشون و شهرداری، بین نرم افزار خودشون و مثلا فرض کنید سازمان هواشناسی یا هر چیزی، اینها میتونن خدماتی رو بدن که کم کم خودشون رو متمایز کنن. ولی در این حال واقعیت تو کیفیت هم هست، حتما کیفیت خارجی ها غالبا میگن بهتره، ولی خب اینها هم همین انگیزه میده بهشون که رشد کنن و سرویس بهتری بدن، مخصوصا اگر چیزایی بهش اضافه بکنن که خارجی ها بهش دسترسی ندارن. ولی من در هر صورت خیلی هم با این موافق نیستم که حالا که اینجوریه مثلا پس خارجی ها رو مثلا مسدود کنیم، محروم کنیم، نه، فضای رقابتی باشه، ولی خب داخلی ها هم از مزیت‌های رقابتی خودشون بتونن به خوبی استفاده کنن. بله،
خیلی ممنون دکتر، چون خیلی وقتمون محدود و وقت برنامه تموم داره میشه تقریبا، حدی یک دقیقه اگر جنبندیتون رو بفرمایید فیصل مجموع، که انشالله مردم از ما امیدوار باشن که انشالله هم قرن جدید ما میتونیم پیشرفته شگرفی داشته باشیم، هم بتونیم از مزایا تو رفاه مردم استفاده بکنیم.
من به عنوان جنبندی امیدوارم در افق 1400-1410 که بالاخره خیلی ماها حالا انتهای قرن و قطعا ماها درک نخواهیم کرد، هیچ کدوم از ما در سال 1499 زنده نخواهیم بود،
بعید نیست فناوری اطلاعات به داده
طول عمر، حالا دیگه اون یه چیز خیلی عجیب و غریبه، ولی بالاخره ما که 1499 رو نخواهیم دید، حالا حسب بالاخره ظواهر امر، ولی 1410 رو خیلی از ماها عموما، حالا باز فرد مشخصی که نمیشه گفت، عمر دست خداست، ولی عموم انتظار اینه که بالاخره 1410 رو خیلی از ماها ببینیم و خیلی دور نیست. تو این 10 سال آینده به نظرم باید ما یه سری مقرراتمون، یه سری دیدگاهمون رو بازنگری کنیم، نه فقط در حوزه فناوری، در حوزه مقررات قضایی، در حوزه مقررات مرتبط با فعالیت شرکت ها و اینها، بتونه زمینه رو ایجاد بکنه که ما از ظرفیت این فناوری ها به بهترین نحو استفاده بکنیم، چون اگر این کار رو نکنیم خارجی ها خواهند اومد و جای نیاز مردم رو پر میکنن، چه ما بخواهیم چه نخواهیم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که شنوندگان عزیزم از این برنامه لذت برده باشن. با برنامه ایران قرن 15 در خدمتتون بودیم، شما هم عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. یا علی مدد.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. و اما خدمتون عرض کنم که شما هموطنان عزیز و ارجمند میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن هم را نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتون عرض کردیم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از تهران شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. خب دوستان عزیز، در حالی که ساعت 17:59 دقیقه است در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های بخش دوم از رادیو گفتگو. انشالله که شما هموطنان عزیز و ارجمند هم همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22:10 شب. اگر نظری هم داشتید همونطوری که خدمتون عرض کردیم با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. ما در انتظار پیشنهادات، نظرات و ایده های شما هموطنان گرامی هستیم تا با استفاده از این نظرات بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضور شما سروران عزیز و گرامی بکنیم. این شبکه متعلق به شما ایرانیان هست و شما نقش بسزایی در ارائه برنامه های اون دارید. تقاطع